بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نشست سران آمریکا و اروپا درباره بحران جاری اقتصادی جهان تا ساعتی دیگر آغاز می شود. با ادامه سقوط بهای نفت، درآمد ارزی ایران امسال 54 میلیارد دلار کاهش می یابد. و روز شنبه در عراق هواداران مقتدا صدر در اعتراض به حضور آمریکا تجمع کردند. نیوشا بقراطی هستم. درود و شب خوش. نخستین دقایق یک شنبه رو با ما هستید. با مجله نیمه شب. 28 مهر 87، 19 اکتبر 2008. امیدوارم دقایق شبانتون تا اینجا خوش بوده باشه. اول هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و همراه من بمونید در 60 دقیقه آینده. یک ساعت مثل هر شب با خبر، گزارش و گفتگو از اونچه که شما میخواید بدونید. اجازه بدید پیش از هر چیز خبرهای ایران و جهان رو بشنویم تا برگردم و فهرست مطالب رو اعلام کنم. امشب همراه من همکارم حسن جعفری در استودیو خبر نشسته، مسئول خبرهای این ساعت. حسن، شب تو هم خوش.
شب خوش. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تا ساعتی دیگر در اقامتگاه کمپ دیوید در ایالت مریلند آمریکا میزبان نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و خوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا خواهد بود تا درباره بحران اقتصادی جهانی به گفتگو بپردازند. رئیس جمهوری فرانسه پیش از این دیدار بار دیگر خواستار ایجاد تغییرات در نظام بین المللی مالی شد. نیکولا سارکوزی که برای فرانسه زبانان کانادا سخنرانی می‌کرد گفت مقابله با بحران اقتصادی و مالی جهان که از دهه 1930 بدین سو وخیم‌ترین بحران به شمار می‌رود مستلزم برخی تحولات است. آقای سارکوزی پیشتر نیز گفته بود اتحادیه اروپا باید با ایالات متحده و سایر کشورها همکاری کند تا راه حلی برای بحران فعلی بیابد.
Pour nous maintenant la priorité c'est le sommet.
رئیس جمهوری فرانسه گفت اولویت فعلی برای ما نشست شنبه شب با رئیس جمهوری آمریکاست. در آن نشست تمهیدات لازم برای نشستی جهانی و همچنین برای ایجاد نظامی مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری خواهیم اندیشید. رهبران اروپایی امیدوارند که مذاکرات امشب راه را برای برگزاری اجلاسی جهانی با هدف اصلاحات مالی هموار سازد. رئیس کل بانک مرکزی ایران روز شنبه اعلام کرد در صورت ادامه روند نزولی بهای نفت در بازارهای جهانی، درآمد ارزی ایران تا پایان سال جاری حدود 54 میلیارد دلار کاهش خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین گفت برای حل این مسئله باید صادرات غیر نفتی افزایش یابد و درآمد ایران تنها به نفت متکی نباشد. هزاران تن از پیروان مقتدا صدر روحانی تندروی شیعی روز شنبه در اعتراض به حضور نظامی آمریکا در عراق تجمع کردند. مقتدا صدر در پیامی که آن را یکی از نزدیکانش در محل تجمع قرائت کرد، از پارلمان عراق خواست تا با توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق مخالفت کند. توافقنامه مقدماتی امنیتی به نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد برای 3 سال دیگر در عراق حضور داشته باشند. هنوز جزئیات این پیشنویس رسما اعلام نشده است، اما آنگونه که در گزارش آمده تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از عراق تا پایان سال 2011 تمدید شده است. یک روزنامه ژاپنی در شماره روز شنبه خود نوشت که کره شمالی به دیپلمات‌های خود در خارج از آن کشور گفته است خود را برای خبر مهمی آماده کنند. روزنامه یومیوری از قول چند منبع نامعلوم نوشته است پیونگیانگ از دیپلمات‌هایش خواسته از هر گونه سفری خودداری کنند و خود را برای این خبر آماده سازند. این روزنامه روشن نکرده است که این خبر مهم چیست، اما گمانه‌زنی‌ها پیرامون وضع سلامت کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی و نیز روابط کره شمالی و کره جنوبی دور می‌زند.
حسن جعفری، متشکرم. آخرین خبرها را شنیدید. بیشتر روی همین طول موج. تکذیب یک خبر، خبری بزرگ برای مجرمان خرد. نوجوانان همچنان اعدام می شوند. از آزادی احزاب در قانون اساسی تا جلوگیری از گرد همایی نهضت آزادی.
آقای احمدی نژاد که میگه که ملت ایران آزاده، ببینن مردم و دنیا ببینه که اینا همش شعار است و توخالی و...
هشدار به مردگان تهرانی، ظرفیت بهشت زهرا تکمیل است. اینها و بیشتر. فیلم ایرانی در میان صد برتر جهان. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. خبر تکذیب شد. خبری که میرفت خبری بزرگ برای مجرمان کوچک باشه. خبری که شامگاه گذشته همین ساعت از رادیو فردا شنیدید. لغو اعدام مجرمان صغیر. یک روز پس از اون که گروه‌های مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از ایران استقبال گسترده‌ای از خبر لغو حکم اعدام برای مجرمان صغیر در ایران کردند، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی میگن مجرمان صغیری که محکوم به قصاص شدند مشمول بخشنامه جدید نمیشن و در واقع یعنی این که روند گذشته همچنان ادامه خواهد یافت. یک بار دیگه با حسن جعفری همراه میشیم.
خبر اول را روز چهارشنبه حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور اعلان کرده بود. او از صدور بخشنامه ای تازه خبر داد که بر اساس آن متهمانی که سن آنها کمتر از 18 سال است با هر درجه از جرمی که مرتکب شده باشند با استناد به قوانین موضوع ایران اعدام نخواهند شد، بلکه به سایر مجازات های مقرر در قانون محکوم می شوند. هر درجه از جرمی که مرتکب شده باشند عین عبارت این مقام قضایی در مصاحبه روز چهارشنبه اش بود. اما آقای ذبحی روز شنبه در گفتگو با واحد مرکزی خبر با توضیح اظهارات قبلیش گفت متهمان به قتل و دیگر جرم‌هایی که در قانون مجازات اسلامی در زمره قصاص تعریف می‌شوند شامل این بخشنامه نخواهند بود، حتی اگر مجرم در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشته باشد. معاون قضایی دادستان کل کشور گفت اصل قصاص حد حکومت نیست، بلکه حد خصوصی است و قانون این حق را به اولیای دم داده است. نهادهای طرفدار حقوق بشر ضمن استقبال از اظهارات پیشین حسین ذبحی آن را به عنوان لغو مجازات اعدام برای همه مجرمان زیر 18 سال تفسیر کرده بودند. اما این مقام قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه گفت که فقط افراد زیر 18 ساله محکوم به اعدامی مشمول بخشنامه جدید می شوند که جرمهای نظیر قاچاق مواد مخدر داشتند. ایران یکی از امضا کنندگان میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک است و بر پایه این دو میثاق متعهد شده است افرادی را که در سنین پایین‌تر از 18 سالگی مرتکب جرم شده‌اند اعدام نکند. یک گروه مدافع حقوق بشر در ایران چندی پیش اعلام کرد که طی 10 سال گذشته دستگاه قضایی ایران 177 حکم اعدام برای نوجوانان متهم زیر 18 سال صادر کرده است که از آن میان حکم 34 نفر تاکنون اجرا شده و حدود 114 نفر دیگر نیز منتظر اجرای حکم هستند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز میگوید ایران در سال جاری میلادی تاکنون 6 نفر را به دار آویخته است که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند. حسین ذبحی روز شنبه گفت تنها در صورتی که اولیای دم رضایت خود را اعلام کنند در مجازات از جنبه عمومی جرم میتوان تخفیف های اعمال کرد. بر اساس قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری بلوغ شرعی تعیین شده است که برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال قمری است.
مجرمان صغیر همچنان اعدام میشوند. گزارش حسن جعفری بود و تکذیب خبری که واستابی گسترده در مجامع حقوق بشری جهان داشت. همینجا اضافه میکنم که ایران تنها کشوری در جهان به شمار میره که در سال جاری میلادی یعنی حدود 9 ماه گذشته مجرم صغیر رو اعدام کرده. حرف ها و تحلیل ها در مورد اعدام و خصوصا اعدام مجرمان صغیر زیادن، اما ببینیم که شما چی داشتین به ما بگین.
فقط قاتل باید اعدام شه، اونم قاتل بالغ یا قاتل به عمد. ولی متاسفانه هر کسی که به برچسب برچسب های مختلف میزنن حکم اعدام، و در کدوم حکم اعدامی که یک واقعا دادگاه عادلانه بود که واقعا ثابت بشه ایشون اعدامه. هیچ که دادگاهی هم برای این افراد اعدام نیست و هیچ وکیلی هم در دخالت نداره و حضور نداره. پس اینها نه از نظر شرعی درسته نه قانونی درسته. این واقعا بی‌عدالتی است.
من سمیه هستم، از زاهدان تماس میگیرم. میخواستم بگم از این که در کشور ایران زندگی میکنم واقعا افتخار میکنم، چرا که کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرامین اسلامی هستش و تمام قوانینی که میذارن بر اساس اسلام و مذهبشون هستن. اگر اعدامی در این کشور صورت میگیره فقط مخصوص اون افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن، وگرنه این کشور ایران بی عدالتی نمیکنن و عدالت رواج داره در این کشور و اینهایی که اعدام میشن واقعا و واقعا باید اعدام بشن. متشکرم. خدا
نظر من در مورد اعدام ها اینه که اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرم و جرائم داشت، تا حالا باید هیچ مجرمی وجود نمی داشت.
خب یادداشت کنید 00420221111313 شماره یک که میتونید پیام های صوتیتون رو، پیام های تلفنیتون رو به اون بسپارید و اگر میخواید بیشتر بخونید و بدونید در مورد اظهارات معاون دادستان درباره اعدام افراد زیر 18 سال میتونید برید به radiofarda.com آدرس اینترنتی ماست و gamandar.com آخرین آدرس. ببخشید همکارانم از اتاق فرمان به من اشاره میکنن که فیلتر شکن ما بروز شده و ابرپیما.com آخرین فیلتر شکن ما هستش. gamandar.com فیلتر شکن قبلی اون بود، فیلتر شکن ما آخریش هست ابرپیما.com. هجی میکنم ABRPEYMA.com بدون ستا دبلیو آخرین فیلتر شکنیه که میتونید ازش استفاده کنید برای دور زدن سیستم فیلترینگ در ایران. در پی جلوگیری وزارت اطلاعات از برگزاری کنگره نهضت آزادی در ایران، رهبران این حزب تصمیم گرفتند که با حضور شماری از اعضا در منزل احمد صدر حاجز جوادی، وزیر دادگستری دولت موقت مهدی بازرگان و یکی از اعضای حزب گرد هم بیان. قرار بود در این نشست از آقای حاجز جوادی هم تقدیر به عمل بیاد، اما به گفته اعضای نهضت آزادی، وزارت اطلاعات ایران از برگزاری این نشست جلوگیری کرد. نهضت آزادی به دنبال این حرکت ماموران اطلاعاتی در بیانیه اعلام کرد که درباره اونچه اقدام غیرقانونی ماموران خونده اعتراض قانونی لازم رو انجام خواهد داد. احمد صدر حاجز جوادی در گفتگو با همکارم حسین قویمی درباره علل جلوگیری از نشست نهضت آزادی چنین میگه.
نهضت آزادی تصمیم گرفت که پارسال کنگره رو تشکیل بده که این آقایون نگذاشتن. عرض کنم که امسال هم خواست به عنوان کنگره جلسه ای داشته باشد، موافقت نکردن و عرض شد که بعد قرار شد که دیگه به صورت کنگره نباشه، همین اعضا به اعضای نهضت دعوت بشن و منزل بندر چون جای دیگری نگذاشتن، نه سالن هایی که به ما بدن یا عرض کنم جاهایی که بتوانیم استفاده بکنیم از اونجا برای اجتماع حتی دوستان فقط و فقط نهضتی، نه اینکه خارج از خارج دعوت بکنیم، ولی باز هم هیچ سالونی حاضر نشد و گفت باید برید اجازه بگیرید که اجازه هم ندادن و نمیدن. بعد گفتن چه بکنیم چه نکنیم، در منزل ها قرار بگذاریم. بعد هم آماده شدم، گفتم منزل من آماده است، این که شما به اندازه چیزی خود جا هست میشه استفاده کرد. قرار شد منزل ما باشه، چهارشنبه پنجشنبه قبل قرار گذاشتم به همه، فقط به دوستان اعضای نهضت، اعضای شورای نهضت رو عرض کنم که دوستان نهضتی فقط و فقط. آقایون مطلع شدن، آقایون اطلاعاتی ها مطلع شدن که این اجتماع در منزل من تشکیل خواهد شد. پیغام دادن با آقای دکتر یزدی تلفنی صحبت کردن که شما این اجتماع برقرار نشه و منعقد نشه، اگر تشکیل بشه ما میایم به وسیله مامورین انتظامی عرض کنم که جلوگیری میکنیم و اجتماعتون رو به هم میزنیم. و از من آقایون پرسیدن، گفتم والله حقیقت این است که اگر من به این صورت نبود و تنها فقط همین کسالت ایشان نبود، مسئله کسالتشون، اگر کسالت این همسایه ما نبود، من اصرار میکردم که برقرار بشه و آقایون هر کاری که دلشون میخواد بکنن، ببینن که آقای احمدی نژاد که میره در چیز سازمان ملل از پشت تریبون دنیایی و جهانی میگه که ملت ایران آزاد، 98% دونم چقدر مردم آزادی دارن، هرچی میخوان بیان میکنن و رسانه ها آزادن و هرچی دلشون میخواد میگن و مخالفین هر کاری دلشون میخواد میکنن و اینها، ببینن مردم و دنیا ببینه که اینا همش شعار است و عرض کنم که واقعا توخالی و دروغ، نیب و نیرنگ و دروغ.
شما فعالیتتون غیر قانونیه به نظر خودتون؟
به نظر ما نه خیر، قانون اساسی میگه احزاب آزادن. حالا اگر یک قیدی بی جهت حکومت میخواد برای خودش قیدی داشته باشه که بتونه جلوی مخالفین خودش بگیره، آمدن یه همچه قراری گذاشتن که بایستی اجازه فعالیت داشته باشد. دستوری قانون اساسی همچی چیزی نگفته. اصل قانون اساسی این است که احزاب آزادن و فعالیت سیاسیشون هم آزاده.
آقای دکتر ببخشید، آیا نهضت آزادی به عنوان یک حزب به ثبت رسیده؟
همون تقاضا کردیم به ما جواب نمیدن دیگه. ما تقاضا چیز ثبت کردیم و وارد در جریان طبق دستورشون که احزاب بیان اسم نویسی بکنن و صورت بدن که شوراشون کیه و گردانندگان سیاسیشون و دفتر سیاسیشون تشکیلاتشون از چه قراره، ما همه رو صورت دادیم، افرادمون هم صورت دادیم، ولی متاسفانه آقایون به دلایل مختلف از جمله اینکه مخالفت با ولایت فقیه دارید و قبول نمی کنید.
آیا چنینه؟ شما با ولایت فقیه مخالفین؟
ما گفتیم آقا ما مخالفت به اون صورت به دلیل اینکه ایجاد دیکتاتوری میکنه، فقط گفتیم ما ملتزم قانون اساسی هستیم. ما در قانون اساسی البته مسئله ولایت فقیه تصریح شده، اما ترتیبی است که با اصول قانون اساسی و اون قانون اساسی که آقای خمینی امضا کرد و آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر صحابی و بنده سه نفری بردیم و در مجلس خبرگان ندادیم به هیئت گردانندگی اون چیز مجمع، هر شبت دوستون که مخالف اون نیست کار ما، ولی آقایون میگن این که نه خیر مخالفت داره و نمیپذیرن و نپذیرفتن. به نظر ما کار اونها غیر قانونیست، کار ما قانونیه.
از آزادی احزاب تا جلوگیری از یک نشست حزبی، صدای احمد صدر حاشسه جوادی رو میشنیدید در تهران. گفتگو از همکارم حسین قویمی.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
آمارهای رسمی خبر از وجود حدود 18300 نفر مبتلا به بیماری ایدز در ایران میدن که به ثبت رسیدن. هرچند این رقم به گفته کارشناسان مستقل به مراتب بالاتره و این کارشناسان از 80 تا 90 هزار مبتلا سخن گفتند. اما اگر به همین آمار رسمی هم استناد کنیم، شمار مبتلایان افزایش یافته. گزارشی داریم در مورد هراس ها و پیش داوری ها در مورد ایدز و مبتلایان به ایدز در ایران که حاصل و چکیده گفتگوی ما با دکتر حمیدرضا ستایش، مشاور برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در خاورمیانه و شمال آفریقاست که همکنون در قاهره پایتخت مصر مستقره. الهه روانشاد از رادیو فردا.
در میان مبتلایان از هر 10 نفر تنها یکی می‌داند که مبتلا به ویروس HIV است و این چیزی است که کار را مشکل کرده است. ترس از ایدز و تماس با ایدزی و تابوی ایدز بخشی از انکار این بیماری هستند. دکتر حمیدرضا ستایش می‌گوید تا زمانی که حضور و وجود این بیماری را نپذیریم، مسلماً دست و پنجه نرم کردن با آن کاری دشوار است. او می‌گوید برخی از مبتلایان نه از ایدز که از قصه دق مرگ می‌شوند، از قصه رفتار ما با آنها.
HIV روش‌های انتقالش کاملاً مشخص است. اگر ارتباط جنسی حفاظت نشده وجود نداشته باشه، اگر تزریق مشترک از اون فرد مبتلا به فرد غیر مبتلا انجام نگیره، یا مادر مبتلا و به نوزادش این انتقال صورت نگیره که اون هم موارد خاص هست، به هیچ طریق دیگه HIV منتقل نمیشه. اینکه با کسی همخونه باشیم، اینکه با کسی همکار باشیم، هم مدرسه‌ای باشیم، استخر بریم، به هیچ وجه این انتقال ها از این طریق صورت نمیگیره. خیال کسایی که فکر میکنن اگر توی خونه‌شون، توی محله‌شون فرد HIV مثبتی هست، اونها رو در مرز خطر میده، حتما راحت باشه. چیزی که فرد HIV مثبت احتیاج داره و کنترل HIV در کشور احتیاج داره اینه که ما قضاوت نکنیم راجع به مبتلایان، نگیم چرا این فرد مبتلا شده. افراد مبتلا رو بپذیریم، با مسائل اخلاقی، مسائلی که دوستشون نداریم، اینها رو پیوند ندیم و با حمایت از اونها فکر کنیم که این بچه خودمونه، این خواهر خودمه، این برادر خودمه، و بعد حمایتش کنم که از یک مشکلی که داره، مثل یک بیماری فشار خون، مثل مرض قند، میتونه سالهای سال باهاش زندگی بکنه، راحت بیاد بیرون با حمایتی که ما داریم. افراد مبتلای ما از اید خیلیشون نمیمیرن، از این انگ جامعه جونشون رو از دست میدن، دق میکنن از ناراحتی که مردم باهاشون چرا اینطور برخورد میکنن.
دکتر ستایش میگوید اینکه 60% از مبتلایان معتادان تزریقی هستن نه از سر فقر مالی برای خرید یک سرنگ است، که از ندانستن است.
ما مشکل اصلیمون ندانستنمونه، نه اعتیادمون. اینجا من از یکی از این متعددی که شهرها میپرسیدم که خب چی شد تو مبتلا شدی، مگه نمیدونستی؟ اکثرا هم تو زندان بودن، جایی که سرنگ کم بوده و یه زمانی هیچ گونه امکاناتی نبوده. الان امکانات تو زندان ها خیلی خیلی بهتر شده، ولی شما 10 سال پیش رو که نگاه میکنی هیچی وجود نداشت. با یک سرنگ شاید 300 نفر تعزیق میکردن. میگفت من صبر میکردم که فکر میکردم که تمیز میشه سرنگه و من میدونستم فلانی بیماره، صبر میکردم چند نفر بگذره بعد تعزیق میکردم. انقدر آگاهی اولیه توی محیطی که افراد تعزیق میکنن با هم وجود نداشت. الان که شما میبینید مطالعاتی که در کشور انجام میشه، بیش از 90% کسایی که اعتیاد تزریق دارن سرنگ خودشون رو نگه میدارن یا سرنگ نو استفاده میکنن. در الان وضعیتمون خیلی بهتر است، یا دارن متادون استفاده میکنن، داروهای جایگزین استفاده میکنن و کشور تو این زمینه خیلی موفق بوده.
مشاور برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در خاورمیانه و شمال آفریقا که ایران یکی از 22 کشور حیطه اشتغالش است میگوید که موفقیت ایران در آنچه که انجام داده و میدهد 4 یا 5 سال دیگر آشکار خواهد شد، وقتی که ایدز در کنترل و آمار مبتلایان جدید رو به کاهش خواهد گذارد. اما او اطلاع رسانی در مورد ابتلا از طریق آمیزش جنسی را کافی نمیداند.
در حال حاضر ایران یکی از کشورهای پیشرو هست، حداقل توی منطقه از خیلی جهات الگو هست، به خصوص در زمینه مواد زندانها. خب یه جاهای کار بهتر انجام بشه، در زمینه ارتباطات جنسی متاسفانه اونقدر کار نمیشه، رسانه ها به خصوص رسانه ملی در این زمینه کم باز عمل میکنه. یه سری مسائل رو مطرح کردن صدا و سیما هم تو چند سال گذشته، کاری رو من میدونم که انجام دادن ولی کلا کم هست.
دکتر حمید رضا ستایش میگوید وقت آن رسیده که همه آستین ها را بالا زنیم و به رویارویی با این مسئله برویم و مثال چشمگیری نیز در مورد نقش حتی روحانیت در این مسئله دارد.
این آقایون روحانیون بود که یه پیامی درست کرد، من خیلی این پیام برام جالب بود و این آقا خب حجت الاسلامی هست و کتابی در زمینه نقش روحانیون در ایدز نوشته که برام خیلی این کتاب هم جالب بود. ایشون میگن که اون الفبای پیشگیری از ایدز رو باید به همه بگیم و حالا به زبان روحانیون میگیم. گفتن من میرم پای منبر میگم افاف و کفاف و غلاف. خب آقا اینها چی هست؟ گفت افاف یعنی اینکه ارتباط جنسی نداشته باشیم، پرهیز بکنیم تا زمان ازدواج. این پیامی بود که ایشون میداد، همون ABC است که ما تو جوامع دیگه هم ترویج میکنیم. کفاف یعنی اینکه با همسرتون فقط ارتباط داشته باشین، با کس دیگه ای ارتباطاتو محدود بکنید، و غلاف اگر ارتباطی بیش از این دارید از کاندوم استفاده کنید. خب این آقایون روحانی به این قشنگی میتونن پیام ها رو مناسب سازی بکنن برای جامعه. اگر خیلی هاشون درگیر بشن مطمئنن اونا منابری دارن که میتونن چیزایی که صدا و سیما نمیگه کسای دیگه نمیگن میتونن گسترش بدن. همسال اینها
به گفته دکتر ستایش، یک جوان 20 ساله مبتلا به ویروس HIV میتواند به ویژه با کشف زود هنگام بیماری و برخورداری از حمایت جامعه حتی تا 60 سالگی نیز زندگی کند.
شنونده گزارش همکارم الهی روانشاد بودید.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
خب با ایدز در ایران چه کار کنیم؟ اگر برید به radiofarda.com وبسایت اینترنتی ما، در بخش شما چه فکر میکنید سمت چپ پایین صفحه میتونید نظر خودتون رو درباره سوال هفته بنویسید. با ایدز در ایران چه کنیم؟ یک بار دیگه فیلتر شکن رو میگم، abrpeyma.com آدرسی که تایپ میکنید اگر درگیر فیلترینگ ایران میشید. ساعت 23 دقیقه بامداد، اینجا پراگ رادیو فرداست، مجله نیمه شب رو میشنوید. بحران سیاسی، بحران اقتصادی، بحران اجتماعی، بحران، بحران و این بار بحران مردگان. هشدار برای مردگان تهرانی، ظرفیت تکمیل شده، ظرفیت بهشت زهرا. بشنویم از مهین گرجی.
یک تهران 10 میلیونی است و یک بهشت زهرا که آن هم روز شنبه اعلام شد دیگر جایی برای دفن مرده‌ها ندارد. این را محمود رضایان مدیرعامل سازمان بهشت زهرا اعلام کرد و گفت که اگر شهرداری تهران زمین‌های جدیدی در اختیار این سازمان نگذارد، ممکن است از اواخر آبان دیگر مرده‌ای در بهشت زهرا پذیرش نکنیم، چرا که تا به حال هم از فضاهای غیر ممکن استفاده کردیم. بحث بحرانی شدن وضعیت بهشت زهرا در حالی مطرح می‌شود که طرح ساخت گورستان‌های جدیدی در تهران به دلایلی انجام نشده است. گزارش‌ها حاکی است که ساخت گورستانی در شرق تهران با مخالفت ارتش و سازمان حفاظت محیط زیست نیمه کاره رها شد. به گزارش منابع خبری در ایران، ارتش که مالک زمین‌های تلو در شرق تهران است، در نامه‌ای به شهرداری تهران اعلام کرد که به دلیل مسائل امنیتی و نظامی اجازه ساخت گورستان در این منطقه را نمی‌دهد و مخالف بعدی هم سازمان حفاظت محیط زیست بود که با این استدلال که تلو روی خط گسل قرار دارد و در صورت بروز هر حادثه‌ای آب غسالخانه وارد رودخانه جاجرود شده و تولید آلودگی می‌کند، به جمع مخالفان پیوست تا این مسئله همچنان حل نشده باقی بماند. همچنین طرح ایجاد گورستانی برای ساکنان غرب تهران، اسلامشهر و کرج در منطقه گرمدره نیز به دلیل واقع شدن این گورستان در محدودیه شهری نیز منتفی شد. از سوی بحث واگذاری 160 هکتار از زمین‌های باقرشهر که در همسایگی بهشت زهرا قرار دارد نیز با مخالفت شورای شهر باقرشهر به نتیجه‌ای نرسید. شورای شهر باقرشهر توسعه بهشت زهرا را برای اهالی این شهرک نگران کننده می‌داند، در حالی که محمود رضایان مدیر عامل سازمان بهشت زهرا با این عنوان که 40% کارکنان بهشت زهرا از ساکنان باقرشهر هستند می‌گوید که این زمین‌ها به نام شهرداری سند خورده و واگذاری آن به سازمان بهشت زهرا کاملاً قانونی است. بحران تکمیل شدن ظرفیت بهشت زهرا از تابستان امسال به طور جدی در رسانه‌های ایران مطرح شد و مسئولان این سازمان بارها هشدار دادند که گورستان 38 سالی شهر وضعیتی بحرانی دارد، اما تا به حال راهی برای حل این مشکل پیدا نشده است. مسئولان بهشت زهرا میگویند اگر گورستان‌های جدید در تهران احداث شود، آلودگی‌های صوتی و مشکل ترافیک به خصوص در روزهای پایانی هفته به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
و از دنیای خاکستری مردگان به جهان جادویی پرده‌های نقره‌ای هنر هفتم بریم، جایی که ایران دیگه کم کم میشه گفت جایگاه خاص خودش رو پیدا کرده. در کنار اسم‌های آشنایی مثل لوئیس بونوئل، اینگمار برگمن، مارتین اسکورسیزی و دیگر سنگین وزن‌های سینما، یک اسم ایرانی هم به چشم می‌خوره. محسن مخملباف در 100 فیلم برتر یک نشریه معتبر. مرداد سپهری.
هفته نامه معتبر تایم با اعلام آخرین فهرست 100 فیلم برگزیده قرن، بار دیگر نام محسن مخملباف، کارگردان سرشناس ایران را مطرح ساخت. اما نام مخملباف نه به خاطر آثاری چون دست فروش، بایسیکل ران، ناصر الدین شاه، آکتور سینما و یا گبه که منتقدان ایرانی معمولاً یکی از آنها را شاهکارهای او دانستند، به این فهرست راه یافته است. درست همان فیلمی که در مطبوعات ایران کمترین اعتنا را برانگیخت بود که محسن مخملباف را به تالار 100 اثر برتر تاریخ سینما راه داده است. سفر قندهار. داستان سفر قندهار از این قرار است که دختری افغان که به کانادا پناهنده شده، نامه از خواهرش در افغانستان دریافت می‌کند که خبر از خودکشی قریب الوقوعش می‌دهد، مگر اینکه او بیاید و از سرنوشت شومش رهایش کند. و ادامه داستان سرنوشت افغانستان زیر سیطره طالبان است از نگاه این دختر که قصد رسیدن به قندهار را دارد و نمی‌تواند.
So there is nobody who can take us anywhere, like to Kandahar. Do you know anybody?
Yes, there is one man. I can ask. Follow me.
ببخشید آقا، قندهار میری؟
خانم دکتر، ما قندهار نمیرم، ما قندهار کار ندارم. یعنی کفشار نگاه که پایی پاهات چه قشنگ نشسته است.
این فیلم از جایزه فدریکو فلینی تا جایزه فیپرشی و کلیساهای جهان را برای مخملباف به ارمغان آورد. او درباره اینکه چرا این فیلم را ساخت میگوید: یک سال قبل از 11 سپتامبر مخفیانه به افغانستان طالبان رفتم. در حاشیه هرات 20,000 نفر در حال مرگ از گرسنگی بودند و جهان بیخبر. همه دنیا به تخریب مجسمه بودا معترض بودند، اما کسی از مرگ 2.5 میلیون افغان سخنی نمی گفت. خواستم صدای آنها باشم. محسن مخملباف که سینما را با حوزه هنری و توبه نصوح آغاز کرد، به سرعت به دوره دوم خود رسید که با بایسیکل ران آغاز شد. دوره ای که منتقدان آن را دوران طلایی او می‌خوانند. اما از نون و گلدون به راهی رفت که اغلب نویسندگان سینمایی در ایران او را به خاطر آن به باد انتقاد می‌گیرند. با این حال مخملباف همچنان در محافل و جشنواره‌های سینمایی جهان حضوری نسبتاً موفق و فعال دارد. قندهار در کنار آثاری چون ارباب حلقه‌ها از پیتر جکسون، با او حرف بزن از پدرو آلمادوار و بتمن شوالیه شب اثر کریستوفر نولان تنها آثاری هستند که در میان هزاران اثری که از سال 2000 تا کنون در جهان تولید شده به این فهرست راه یافتند.
خب صحبت از دنیای تصویر شد با گزارش مرداد سپهری. برید به radiofarda.com وسط صفحه مطلبیه درباره 50 سالگی تلویزیون در ایران بخونید و لذت ببرید.
این رادیو فرداست
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. 0:30 در تهران. نیوشا بغراتی هستم. مجله نیمه شب رو میشنوید. نیم ساعت در کنار شما بودم. 30 دیگه این مجله نیمه شب ادامه پیدا خواهد کرد. امیدوارم همچنان موج گیرندتون رو روی رادیو فردا نگه دارید. قبل از هر چیز یک بار دیگه سری بزنیم به دنیای خبر. یک بار دیگه حسن جعفری.
شب بخیر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا دقایقی پیش در اقامتگاه کمپ دیوید در ایالت مریلند آمریکا در برابر خبرنگاران حاضر شدند و آقای بوش اعلام کرد میزبان این دو مقام اروپایی است تا در نشست خود به بحث درباره بحران اقتصادی جهانی بپردازند. و سرخط چند خبر. با ادامه سقوط بهای نفت، درآمد ارزی ایران امسال 54 میلیارد دلار کاهش می‌یابد. روز شنبه در عراق هواداران مقتدی صدر در اعتراض به حضور آمریکا تجمع کردند. کره شمالی قرار است اعلامیه مهمی صادر کند. درباره سوء رفتار احتمالی مدیر صندوق بین‌المللی پول با یک از کارمندان زن این صندوق تحقیق می‌شود. وزیر خارجه بحرین به عراق سفر کرد و سرانجامی که محافظ پیشین حامد کرزی در افغانستان کشته شد.
حسن جعفری متشکرم. از خبرها گفتیم شاید یکی از مهمترین خبرهای امروز اما برای خیلی از ایرانی‌ها این باشه: تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران قهرمان آسیا شد. فریبرز غریب.
قهرمانی تیم فوتبال نوجوانان ایران در رقابت‌های آسیایی مهمترین خبر ورزشی این کشور در چند ساعت گذشته بود. تیم فوتبال نوجوانان زیر 16 سال ایران در بازی‌های قهرمانی آسیا خوش درخشید و با پیروزی بر همه حریفان خود برای اولین بار در سکوی اول قاره آسیا تکیه زد. در فینال این مسابقات که در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان انجام شد، عصر شنبه تیم ایران با حساب 2-1 کره جنوبی را وادار به تسلیم کرد و به عنوان قهرمانی دست یافت. نوجوانان فوتبالیست ایرانی تنها تیم بدون شکست این بازی‌ها بودند. تیم ایران در این رقابت‌ها با گذشتن از صد تیم‌های بحرین، ازبکستان، سنگاپور، سوریه و امارات به دیدار پایانی رسیده بود. بدین ترتیب 4 تیم برتر رقابت‌های فوتبال نوجوانان آسیا یعنی ایران، کره جنوبی، ژاپن و امارات جواز حضور در مسابقات جهانی سال 2009 نیجریه را به دست آوردند. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز شنبه با برگزاری 2 دیدار موبقه از هفته پنجم پیگیری شد که در مهمترین بازی قرمزپوشان تهرانی در مقابل تیم فولاد خوزستان تسلیم شدند. در این مسابقه که در ورزشگاه تختی شهر اهواز انجام شد، تیم پرسپولیس با نتیجه سنگین 2-3 در برابر حریف خوزستانی مغلوب شد. این دومین شکست پی در پی قرمزپوشان در لیگ برتر بود. این تیم در دیدار گذشته خود در برابر ابو مسلم خراسان هم با نتیجه پرگل 3-4 مغلوب شده بود. در بازی دیگر روز شنبه دیدار تیم‌های سایپا و سپاهان در ورزشگاه خانگی سایپا در کرج با تساوی 1-1 به پایان رسید. در جدول رده‌بندی لیگ برتر ایران تیم‌های پیکان و ذوب‌آهن با 21 امتیاز در ردیف‌های اول و دوم قرار دارند. برق شیراز با 19 و مس کرمان با 16 امتیاز سوم و چهارم هستند و استقلال و پرسپولیس تهران هر دو با 15 امتیاز در رتبه های پنجم و ششم جای دارند. و مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان عصر شنبه با برگزاری 7 دیدار از هفته هشتم پیگیری شد که در مهمترین بازی هوفنهایم، تیمی که امسال به دست اول صعود کرده، با پیروزی پرگل 5-2 در خانه هانوفر با 16 امتیاز صدرنشین جدول رده‌بندی شد. در سایر دیدارهای مهم عصر شنبه، وولفسبورگ که در نیمه اول اشکان دژاگه بازیکن ایرانیش را در ترکیب داشت 4-1 از صد بیلفلد گذشت. آینتراخت فرانکفورت بدون مهدی مهدوی‌کیا با 2 گل بازی را به بایر لورکوزن واگذار کرد و بایر مونیخ بحران زده که در رده 11 جدول قرار دارد با 1 گل در زمین کارلسروهه به برتری رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب مثل همه مجله های نیمه شب یک شنبه، در واقع اول بامداد یک شنبه، در اینجا میرسیم به برنامه دیدگاه ها که در واقع تکرار برنامه دیدگاه ها هست. به مدت 24 دقیقه با شماست.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا. به رغم اینکه هنوز بیش از 6 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده است، رقابت‌ها و مبارزات انتخاباتی به شدت در جریان است. در حالی که در جریان اصلاح طلبان حکومتی مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و دبیرکل حزب اعتماد ملی، اولین کسی است که رسما نامزدی خود را برای تصدی مقام ریاست جمهوری اعلام کرده است، محمد خاتمی، دیگر چهره سرشناس اصلاح طلبان، برای نامزد کردن خود دو شرط را مطرح کرده است. پیش شرط اول آقای خاتمی این است که وی بتواند با مردم بر سر خواسته‌هایشان تفاهم کند و شرط دومش این است که گفته است با سازوکارهای موجود باید ببیند که تا چه اندازه امکان عملی کردن برنامه‌هایش فراهم است. برخی از تحلیلگران این پیش شرط‌ها را جدی نمی‌گیرند، به این دلیل که می‌گویند محمد خاتمی 8 سال رئیس جمهور بوده است، خواست‌های مردم و ساختار قدرت و امکانات خود را می‌شناسد. اکبر عالمی، نماینده رد صلاحیت شده مجلس، و محسن مهر علیزاده، رئیس سازمان تربیت بدنی دولت محمد خاتمی، نیز در روزهای گذشته از آمادگی خود برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند، در حالی که عبدالله نوری، وزیر کشور پیشین در کابینه محمد خاتمی، از سوی بخش‌های دانشجویی اصلاح طلب برای نامزدی مقام ریاست جمهوری پیشنهاد شده است. در دیگر جناح مخالف دولت که هواداران اکبر هاشمی رفسنجانی را در بر می‌گیرد، حسن روحانی، دبیر پیشین شورای امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا، اعلام کرده که هنوز تصمیم نهایی در این باره نگرفته است. در مقابل در جناح اصولگرا هم وضع به همین منوال است و هنوز روشن نیست آیا گروه‌های گوناگون اصولگرا و محافظه‌کار می‌توانند بر سر نامزدی واحد به توافق برسند یا نه، و در صورت توافق این شخص چه کسی خواهد بود. آنچه در حال حاضر روشن است رقابت‌های آشکار و پنهانی است که میان محمود احمدی نژاد و محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، بر سر مقام ریاست جمهوری در جریان است. در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری در جبهه اصولگرایان در کنار محمود احمدی نژاد، محسن رضایی، علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف رقابت کردند. در این میان محمد خاتمی هفته گذشته میزبان شماری از چهره‌های سرشناس سیاسی بین‌المللی در تهران بود که کوفی انان، دبیرکل پیشین سازمان ملل، و رومانو پرودی، نخست وزیر پیشین ایتالیا، از جمله آنان بودند. جالب این است که این سیاستمداران عمدتاً از کشورهای غربی با آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم دیدار کردند. ناظران این اتفاق را نشانی از تقویت موقعیت سیاسی محمد خاتمی ارزیابی می‌کنند که به گفته آنان بی تأثیر در تصمیم وی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود. در برنامه این هفته دیدگاه ها آخرین تحولات درباره انتخابات ریاست جمهوری را با 3 صاحب نظر سیاسی در میان گذاشتیم. دکتر علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در کانادا، عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، و داریوش همایون، وزیر در دولت‌های پیش از انقلاب و تحلیلگر سیاسی در سوئیس. آقای سرخیز، اگر بخوایم به وضعیت کنونی آرایش سیاسی نگاهی داشته باشیم، چه میشود در این باره گفت؟
طبیعتاً دو جناح اصلی رو در صحنه سیاسی ایران میتوان دید. جناحی که اصلاح طلب یا تحول خواه هستند و جناح اقتدارگرا یا محافظه‌کار. اصلاح طلب ها بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشته یک نامزد مشخص بود و اون آقای کروبی بود که حزب تشکیل داد، خودش رو سامان داد و در تمام فعالیت های سیاسی عمل میکرد و پیش‌بینی میشد که با تمام صحبت هایی که میشه هم حزبش ایشون رو معرفی میکنه، هم شخصا خودش رو به عنوان نامزد حزب اعتماد ملی معرفی میکنه. اما در این سمت سو نام آقای خاتمی مطرح شد و معادلات سیاسی رو به گونه‌ای برای هر دو جناح به هم زد، به گونه‌ای که دیگر نامزدها تنها در جریان اصلاح‌طلب، بلکه جریان‌های دیگری مثل آقای قالیباف هم این پیام رو میدن که آقای خاتمی باشه ما نیست. انتخابات ریاست جمهوری ایران به یک معنا 8 ساله بوده، 2 تا دوره 4 ساله. اما در دوره جدید به گونه‌ای آقای احمدی نژاد خراب کرده که جریان اقتدارگرا و محافظه‌کار از یه راه به فکر این بوده که جانشین واسش تعیین بکنه. آقای احمدی نژاد به عنوان نامزد اصلی این جریان اما اگرهای فراوانی داره و اگر رهبری ایران دستش رو پشت آقای احمدی نژاد بنداز مسلم بدونید که تا الان ایشون دولت سقوط کرده بود یا شرایط برای استیضاء و صدور رأی عدم کفایت صادر میشد. البته هر دو جناح طبیعتا یک گوشه چشمی هم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارند.
آقای همایون، یک عامل مهم در انتخابات در ایران مسئله تأیید نامزدها از سوی شورای نگهبان است. گرچه احتمال این نمیره که صلاحیت آقایان کروبی و خاتمی از سوی شورای نگهبان رد بشه، پیشبینی شما چی است؟
به نظر من رهبر رژیم نظرش این است که دستگاه حکومتی یک دست بماند. اینها بعد از زحمات نسبتاً زیاد توانستند از این دوگانگی در دستگاه حکومتی جلوگیری بکنند. یک گروه آمد همه جا رو گرفت و سیاست‌های معینی رو پیش برد که تاکنون از طرف خامنه‌ای تایید شده است و من بعید می‌دانم که این نظر تغییر کرده باشد و دوباره بخواهند برگردند به شرایطی که بخشی از حکومت بر ضد بخشی دیگر عمل بکند و رقابت در کار باشد و کارشکنی، به خصوص که موضوع مذاکره با امریکا در پیش است. خامنه‌ای ترجیح می‌داد که عوامل خودش، عواملی که سراپا مطیع او هستند، این کارها را انجام بدن. من اصلا مشکل می‌بینم در شرایط کنونی که دست به ترکیب احمدی نژاد بخوام بزنم، ولی چشمه مدت بسیار طولانی است در سیاست و با توجه به وضع بسیار بدی که احمد نژاد در افکار عمومی دارد و در طبقه سیاسی ایران دارد، نمیشه این احتمال را از نظر دور داشت که او را ناگزیر باشند کنار بگذارند. ولی فعلا من چنین احتمالی نمیدم.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش و دوباره دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
آقای حقیق، آقای همایون میگویند که رهبری جمهوری اسلامی در تلاش خواهد بود این به اصطلاح یک دست بودن حکومت رو حفظ بکنه. از طرف دیگر ما با انتقادهای شدیدی از درون خود اصولگرایان و محافظه‌کاران به سیاست‌های آقای احمدی نژاد روبرو هستیم. با حرکت از این پیش‌فرض که مداخله‌ای در انتخابات صورت نمی‌گیره، با داده‌های کنونی چه تحلیلی شما دارین از آرایش نیروهای سیاسی در آینده؟
در جناح استاد طلب متاسفانه بجز آقای کروبی هم که آقای سرخوز اشاره کردن، یک نوع انفعال و بیعملی در جناح استاد طلب بود که اینها باید روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری شروع میکردن برای برنامه بعدی، ولی متاسفانه چنین فضایی نبود و علاوه بر این در این 4 سال هیچ تلاشی نکردند که جناح استاد طلب یک مدیای مستقلی مانند تلویزیون درست کنه، علارغم این منابع مالی هم داشتن برای این کار. ولی متاسفانه افرادی که در آقای خاتمی از جنبه مالی به یک منابع دست پیدا کرده بودند، حاضر نبودند منابع رو در حوزه سیاست خرج کنند. آقای کروبی برخلاف بقیه به هنگام شکست شروع کرد به فعالیت جدید. این که از این بابت به نظر من بسیار نمونه است در کل 25-6 سال تاریخ سیاسی ایران در این جناح، که هم روزنامه درست کرد هم حزب درست کرد. با اون سنش، با اینکه میتونست از احترام ویژه برخوردار بشه، ترجیح داد که وارد صحنه سیاسی ایران بشه که پر از بی اخلاقی هاییست و روش های ناجوانمردانه که علیه افراد در حوزه سیاست به کار گرفته میشه و از این بابت نمونه است. فقط مشکل آقای کروبی اینه که ممکنه در حوزه طبقه متوسط نتونه اون آراء لازم رو جذب کنه و حضور دوباره خاتمی هم به نظر من نشونه ضعف استاد طلباست. اومدن دوباره خاتمی اینه که نشون میده استاد طلبا نتونستن یک نیروی رو در عرصه سیاست چه در دوره خاتمی و بعدش معرفی کنن که بتونه آراء مردم رو جذب کنه. یعنی ضعف در واقع نهای استاد طلب رو که میخوان از قوت خاتمی برای پوشوندن ضعف خودشون استفاده کنن. به هر حال خاتمی محبوبیت ویژه‌ای در میان گروه‌های مختلف اجتماعی، حتی گروه‌های طبقاتی که سنتاً با آقای خاتمی پیوند ندارن، حتی میان بازاریا داره جدا از روشنفکرها، و به هر حال این نقطه قوت بزرگی است و کم در کسی در ایران واجد چنین ویژگی است. حالا در مجموع علارغم این چیزی که آقای همایون می‌فرمایند، در خیلی موارد اینجور نیست که اگر رهبری نظامی چیزی رو اراده کرد یا خواست انجام بشه. در انتخابات 76 هم دیدیم که طبیعی بود که رهبری نظام
تمایلش بیشتر به آقای ناطق نوری بود، ولی برای آقای خاتمی انتخاب شد. اون چیزی که مهم هست اینه که جامعه برسه به این نتیجه که بایستی مسئله خودش رو خودش حل کنه و اگر افراد فقط سودای منافع شخصیشون داشته باشن، چیزی که الان هست و همه افراد دارن دنبال این که زمین خرید و فروش کنن و پول روی پول بذارن و معتقد بشن دنبال سیاست رفتن آب در هاون کوبیدنه، قطعا در این وضعیت شانس آقای احمدی نژاد بیش از بقیه است. برای که آقای احمدی نژاد به طور سازمان یافته در شهرهای کوچیک، در روستاها و در حوزه‌های متعدد فعالیت‌های بیشماری را انجام داده و تونسته بخشی از اون افراد رو به سمت خودش جذب کنه. اون تصویر آقای احمدی نژاد به عنوان تصویر مرد مقدس، مرد مبارز، مرد مستقل و مقتدر که علیه اون مافیای مالی به راه افتاده، این تصویری است که خریدار داره در حوزه‌های محروم شهری ایران. و آقای احمدی نژاد از یک کارت دیگه هم داره که این کارت رو به نظر من استفاده خواهد کرد و اون کارت رابطه با آمریکاست و اگر اوباما به سر کار بیاد ایشون پیام تبریک خواهد داد اگر آقای خامنه‌ای بهش اجازه بده و از این کارت استفاده خواهد کرد برای جذب آرا. علاوه بر این جناح آقای احمدی نژاد با محدودیتی که در رسانه‌ها اعمال می‌کنند که تجربه‌های قبلی نشون داده، اجازه نخواهد داد که خیلی اصلاح طلب‌ها با مردم ارتباط افکار عمومی داشته باشند و اگر اصلاح طلب‌ها به نظر من نتونن یک رسانه مانند تلویزیون درست کنن، در هر حال اگر پیروز هم بشن پیروزی قاطعی مانند سال 76 نخواهد بود، پیروزی ضعیف هم به هر حال مشکلاتشون چندان خواهد کرد. ولی به هر حال این وضعیتی است که در این حالی که شکننده هست، ولی در این حال سیاست ایران رو به یک سیاست واقع بینانه نزدیک میکنه، برای که توقعات مردم از آقای خاتمی یا اصلاح طلب‌ها مانند گذشته توقعات خیلی زیادی نیست، ولی خب مثبت‌تر خواهد بود برای برنامه بعد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای سرخیز، با توجه به تحلیل‌های آقای حقیقی و با توجه به امکاناتی که در حال جناح اصولگرا و مخصوصاً فراکسیون اطراف آقای احمدی نژاد برای بسیج توده‌های محروم در مناطق دورافتاده و شهرهای کوچک داره، آیا میشه انتظار دوه خرداد جدیدی رو داشت در سال آینده؟
با آگاهی هایی که ملت ایران دارن، این گونه نیست که رهبری تصمیم بگیره و اراده بکنه و کار شدنی باشه. همین دعواهایی که در درون اقتدارگراها هست، مسائلی که دولت احمدی نژاد با مجلس حتی داره که هر دو در یک سمت و سو هستند و دستورهای مکرری که ایشون میفرسته و اجرا نمیشه، نشون میده که فضای جامعه به این گونه نیست که چون خداوند بگوید بکن و بشود. دومین مسئله که فکر میکنم آقای حقیقی به هر حال آمارشون به معنا دقیق نیست، از جمله مطلع نیستند که نظر سنجی وسیعی که در سطح کل کشور انجام شده نشون میده که رغبت به آقای خاتمی بسیار فراتر از آقای احمدی نژاد هست. به این دلیل که مردم فکر میکنن که فقیرتر شده با اینکه از بخشی از پولها برخوردار شده. آخرین نظرسنجی ها که مربوط به یک ماه پیش هست نشون میده که در سطح کل کشور با اتصاب روستاها، شهرهای کوچک، آقای خاتمی با به نسبت 53 به حدود 27 از آقای احمدی نژاد پیش هست. اما اینکه آیا چنان حماسه مانند گذشته میتونه اتفاق بیفته، من فکر میکنم هیچ کسی در ایران نمیتونه بگه. به هر حال مردم ایران شگفتی ساز هستند، میتونه از هر دو سو این حادثه اتفاق بیفته. آقای حقیقی درست میفرمایند که آقای کروبی عمل کرد و باید تلاش آقای کروبی رو بابت گسترش فضای سیاسی در ایران و تشکلها و احزاب ارج بذاریم، ولی باید بدونیم که جریانهای اصلاح طلب دیگه این راحتی نبودند. اعتماد ملی اگر میتونست منتشر بشه، در مقابلش حداقل 4 روزنامه مربوط به مشارکت تعطیل شده، روزنامه مربوط به سازمان مجاهدین انقلاب تعطیل شده. این نیروها اگر کارسازی هم کردن اجازه نمیدن که شورای نگهبان این افراد بیان ورود بکنن، حاضر بشن و به عنوان مثال فردی مانند آقای نوری یا حتی محمد رضا خاتمی، بهزاد نبوی یا افراد شبیه اینها نامزد بشن و بتونن به مقطعی برسن که به رقابت خواب بود.
آقای سرخیز، شما از یه طرف میفرمایید اینطوری نیست که رهبری یه چیزی رو بخواد و عملی بشه، از سوی دیگر در پایان صحبتاتون اشاره کردین به همین امکان دادن به آقای کروبی و در مقابل فشار آوردن بر دیگر نیروها. خب این چه جریان روحانی است که میتونه اینا رو به این دقیقه هدایت کنه که از یه طرف روزنامه های اصلاح طلب طرفدار آقای خاتمی رو ببنده به گفته شما، ولی روزنامه آقای کروبی امکان انتشار داشته باشه؟
وقتی من صحبت میکنم که رهبری نمیتواند همه کارها رو بکنن، در سطح کلان هست. اگه من در این موارد جزئی، خب میدونید از یک روزنامه نگاه که دفتر بازداشتش رو بدن، روزنامه نداشته باشن، احزاب سیاسی رو اجازه فعالیت نمیدن، به دفتر در واقع بازداشت نیروهاش رو بدن، اتفاق میفته و ما باید بدونیم که این سطوح با هم دیگه متفاوت هستن. ولی اگر ملت اراده بکنن، مسلم هیچ کسی از جمله رهبری نمیتونه جلوی اراده ملت رو بگیره.
خب آقای همایون، آقای حقیقی و آقای سرخیز مطرح کردن که اینطور نیست که در رهبری بگه این باید انتخاب بشه و انتخاب بشه. با توجه به گفتهای شما قاعدتا باید به این نتیجه برسین که اصلا انتخاباتی نمیتونه معنی داشته باشه اگر اینطوری باشه که شما میگید.
باید در نظر گرفت ما از چه زاویه نگاه کنیم. اگر در ایران افکار عمومی به اون صورت اثر دارد، نظرسنجی ها اهمیت سیاسی دارد، اگر یکی 50% است یکی 30%، لابد اون 50% جلو خواهد افتاد. خب بله، ولی من تصور نمی کنم که با مثلا بودن کسی مثل این شخص ابوذلی در وزارت کشور یا جبهه‌ای که سپاه پاسداران پشت سر احمدی نژاد تشکیل داده است، ارتباطی که با رهبری دارند، قضایا به همین سادگی باشد که اجازه بدن مردم نظرشون رو بدن و اون روستایی هم رأیش رو بریزد و اون رأی هم خوانده بشود و مثلا خاتمی بیاید. این مقایسه هم که در 1376 چنان اتفاقی افتاد با شرایط امروز ارتباطی ندارد. در این 12 سال اتفاقات خیلی زیادی افتاده است، درس‌های زیادی گرفته شده است و هجومی که از 2-3 سال پس از اون انتخابات به اون جبهه شد که هنوز هم ادامه دارد، اینها معانی سیاسی دارد. اینها گرفتن مواضع قدرت است. اما در مورد نقش خامنه‌ای باید عرض کنم که ممکن است که او در هر مورد تصمیم نگیرد و به نفعش هم است که جناح‌های مختلف باشند و به سر کله هم بزنند، ولی در موضوعی مثل ریاست جمهوری و سیاست‌های 4 سال آینده کشور و روابط خارجی و موضوع اتمی، اینا مسائلی که او مستقیما ذی‌نفع است و مداخله خواهد کرد و قدرتش هم با توجه میگم به نیرویی که در سپاه دارد، حالا غیر از اختیارات دیگرش و غیر از منابع مالیش، کافی است که امثال خاتمی و دیگران رو تحت شعاع قرار بدهد و آنچه که میخواهد به انجام برساند. به ویژه که اون بخش روحانیت سنتی به اصطلاح اون شورای نگهبان، هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، اونا هیچ علاقه ندارن به امثال خاتمی یا به اینکه مردم به طور مؤثر وارد صحنه سیاسی بشن در برابر مردم. ولی اگه مردم فرض کنیم که خاتمی رو میخوان، که من وارد نیستم و واردشم نمیشم، ولی اگر فرض کنیم که فقط نظر مردم نیست که قضایی رو تعیین میکنه و نیروهای دیگری در جامعه ایران و در سیاست ایران مؤثر هستند، وقت با این خوشبینی فکر میکنم که نتوانیم قضاوت کنیم. هرچند در آخر صحبتهای سرخیز من چندان خوشبینی هم ندیدم.
شنوندگان عزیز، در اینجا توجه شما را به پیام 2 شنونده درباره انتخابات جلب می کنم.
چون فرقی بین نامزدها و دولت مردان موجود وجود نداره، ولی حداقل می توانم از میان بد، بدتر و بدترین مردم بد و که همان آقای خاتمی انتخاب کنم.
تا زمانی که رهبر زنده هست، نه رئیس جمهور و نه رئیس مجلس و نه هیچ کدام از وزیر و وزرا بدون اجازه و خواسته او کاری رو نمیتونن انجام بدن. حالا چه فرق میکنه که رئیس جمهور چه کسی باشه؟
آقای حقیقی، این روزها همایشی در تهران برگزار شد که بسیاری از شخصیت‌های بین‌المللی در اون شرکت کردند، از جمله دبیرکل پیشین سازمان ملل، نخست وزیران و رؤسای جمهوری چند کشور غربی مانند ایتالیا، سوئیس و غیره. و جالب این بود که این مهمانان آقای خاتمی به دیدن آقای خامنه‌ای هم رفتند. تعیین کننده میتونه باشه برای رویدادهای سیاسی در ماه‌های آینده و به ویژه مسئله روابط غرب و ایران.
سمینار البته همونجوری خودشون هم گفتن از 2 سال قبل برنامه‌ریزی شده بود برای انتخابات ریاست جمهوری نبود، ولی در این حال اعتبار و نفوذ بین‌المللی آقای خاتمی رو نشون میده که در محافل بین‌المللی از یک اعتبار خاصی برخورداره، چه به لحاظ نوع سخنانی که مطرح میکنه و چه به لحاظ نوع منش و رفتاری که کاریزمای خاصی در میان گروه‌های برگزیده اجتماعی در سطح بین‌المللی آقای خاتمی ایجاد کرده.
و قبول اون دعوت و اومدن توی این شرایط به تهران از سوی اون مهمان ها هم تایید کننده این حرفه. و میدونید که چون دولت برخی از این افراد رو حاضر نبود همکاری کنه و ویزا بده، طبیعی بود صدور ویزای اینها احتمالاً با دستور آقای خامنه ای انجام شده. و یادتون نره آقای خاتمی اگر میخواد رئیس جمهور بشه در چارچوب جمهوری اسلامی میخواد رئیس جمهور بشه و رابطه رئیس جمهور و ولی فقیه رابطه جنگ و دعوا نیست، رابطه همکاری و دوستی است. این دیدار هم در همین چارچوب به هر حال انجام شده و این حال این سیگنال رو هم نشون میده که اگر جمهوری اسلامی میخواد مسائل بین‌المللی متعددی رو که داره و چالش‌هایی رو که داره حل کنه، حداقل راه حل آقای خاتمی راه حلی است که نشون میده راه حل اثرگذاری است، جز اینکه سیستم علیه منافع خودش بخواد اقدام کنه. اما نکته‌ای هم در مورد نظرسنجی که آقای سرخس فرمودن، این نظرسنجی‌ها اما اگرهایی داره. اینجوری نیست که نظرسنجی‌ها درست باشه. همین نظرسنجی‌هایی که اصلاح طلبا در دوره انتخابات قبلی کردن، هم آقای کروبی هم آقای احمدی نژاد رو در رده‌های پایین نشون میداد، در حالی که بعدا معلوم شد این نظرسنجی‌ها درست نبوده. مضافاً بر این که حالا به هر حال من تجربه نظرسنجی‌های نزدیکی دارم، بسیار از دوستانم که این کار اصلا نشون میدن، در ایران به علت اینکه بسیار از مردم نظراتشون رو مخفی میکنن یا خود کسی که نظرسنجی رو انجام میده دقت لازم نداره، اون اعتباری که یک نیروی سیاسی همه همتش رو بذاره روی نظرسنجی ها به نظر من چندان درست نیست. نکته بعدی هم یادمون نره که اون چیزی که در ارتباط با آقای کروبی گفتن، آقای کروبی به حسن برگزاری انتخابات دوره قبل اعتراض کرد، ولی دولت آقای خاتمی صحه بر اون انتخابات گذاشت و متاسفانه بعدن خود همون استاد طلبا میگفتن آقا انتخابات مثلا درست برگزار نشده.
به پایان برنامه رسیدیم. خواهش می‌کنم در چند جمله جمع‌بندی خودتون رو از این بس مطرح کنید. آقای سرخیز شما شروع کنید، بفرمایید.
در سیاست خارجی جمهوری اسلامی باخته. در دوران آقای احمدی نژاد 4 بدنامه علیه ایران صادر شده، ایران منزوی تر شده. آقای خامنه‌ای راهی رو به آقای احمدی نژاد نشون داده که اگرچه باز شده ولی تا انتها نرفته، راهی رو باز کرده که دیگه اون محریت هایی که در برابر اصلاح طلب ها و شخص آقای خاتمی بود دیگه نیست. و امیدواریم که یک خرد سیاسی حاکم بشه و اجازه بدن این ورطه ای رو که کشور ایران و ملت ایران دچار شده با برگشت به مسیر دموکراسی، حقوق بشر و برگزاری انتخابات آزاد به اون سمتی بره که مردم ایران باشن که تصمیم خودشون رو میگیرن و حرف آخر رو میزنن.
آقای همایون، جمع‌بندی شما چه خواهد بود؟
در انتخابات کنونی من هیچ نشانه ای از مداخله مؤثر مردم نمی‌بینم. همه چیز بستگی به موازنه نیروها در درون رژیم خواهد داشت و تا اینجایی که میشه حساب کرد، خامنه‌ای با احمدی نژاد آسوده‌تر است و در مذاکرات با امریکا هم نیاز به کسی دارد که سخت‌ترین چانه ها را بزند که احمدی نژاد بهتر از دیگران میزند. تصور من است که فعلا باید آماده بود که یک 4 سال مصیبت‌آمیز دیگر بر ایران بگذرد به دلیل روابط درونی نیروها در داخل رژیم و محاسبات اون حلقه اصلی قدرت در جمهوری اسلامی.
آقای حقیقی،
فکر میکنم تجربه چند سال گذشته نشون داده که مردم باید متناسب با تواناییشون آرزوهاشون رو تنظیم کنن. وضعیت کنونی جامعه مدنی ایران به گونه ایست که فعلا راهی برای تحقق آرزوهایی که داره جز از مسیر انتخابات نداره. انتخاب فردی که کمی نزدیکتر باشه، یعنی حداقل 1% هم به معیارهای جامعه مدنی نزدیکتر باشه، کمک میکنه که جامعه محکمتر و مستحکمتر به اهدافش برسه. حضور آقای خاتمی یا گروه های دیگه اصلاح طلب حتی اگر رأی نیارن اهمیتی نداره، مهم اینه که اون گفتارهایی که در نقد وضعیت کنونی هست بتونه منتشر بشه و جامعه خودش تصمیم بگیره. ما نباید به ترتیب، حتی آقای خاتمی نباید به ترتیب که اگر در انتخابات شرکت میکنه ممکنه رأی نیاره، هیچ اهمیتی نداره. مهم اینه که ما شرکت کنیم. سیاست محل همین منازعاته. و نکته بعدی هم این هست که سیاست‌های آقای احمدی نژاد، سیاست‌های شتاب زده بدون فکر و تصمیم گیری در حوزه روابط بین‌المللی و در حوزه داخلی، جامعه ایران رو در درجه قرار داده که امید به آینده رو در میان جوان‌ها کمرنگ کرده و این خطرناک‌ترین چیزی است که در جامعه ممکن ایجاد بشه. به نظر من این انتخابات میتونه امید به آینده رو با واقع‌بینی ترکیب کنه و جامعه دوباره خودش رو احیا کنه.
با سپاس از مهمانان برنامه داریوش همایون، عیسی سرخیز و علیرضا حقیقی و با سپاس از شنوندگان عزیزی که ما را همراهی کردند، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم.
دیدگاه ها ما رو میرسونه به ثانیه های پایانی این مجله نیمه شب. شما هم دیدگاه هاتون رو با ما در میون بگذارید. سه راه دارید: اسمس، تلفن، ایمیل. یاد داشت کنید شماره تلفن برای پیام های صوتی 00420221114113. شماره که میتونید بهش اسمس بزنید هست 00420-603-87-41-50. ایمیلمون هم هست info@radiofarda.com. نظرت شما در بخشای خبری ما جا میگیره. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در یک ساعت گذشته. متشکرم که با من موندید. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. همکارم حسن جعفری تا لحظاتی دیگه با شما خواهد بود با نگاهی به آخرین خبرهای روز. شب خوش.